سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 112 26 تیر 1360 برابر با 15 رمضان 1401 موضوع ریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به چگونگی معالجه و مداوای بیماری ریا بود که انسان چه کند این بیماری را اگر در او هست مداوا کند و چنانچه زمینه روحی او مساعد است برای ریاکاری این زمینه را از بین ببرد. یکی از راه‌هایی را که توصیه می شود عبارت از این است که انسان در روابط مختلفی که با افراد و انسانها دارد هیچگاه توجیهگر عمل خلاف آنها نباشد. اگر انسان از دیگری عمل خلافی را دید که 100% خلاف بود و جای هیچ گونه شبهه‌ای از برای تصحیح عمل خلاف او نیست، لازم نیست انسان عمل خلاف او را فرض کنید به اینکه بازگو کند. دستوراتی در اسلام هست، مسائلی که در ارتباط با نهی از منکر است یا امثال اینها که من نمیخوام جهات فقهی مسئله را وارد شده باشم. نه، بس در این است به این که عمل 100% خلاف را میبیند از طرف، بعد روی روابط مختلفی که با طرف دارد میخواهد عمل او را توجیه کند. فرض کنید خیشاوند اوست یا دوست اوست یا فرض کنید همکار اوست، هم مسلک اوست، امثال اینها در روابط مختلفه، بعد این بنشیند و عمل خلاف 100% او را توجیه کند برای دیگران. یه صحبت در این است که عمل خلاف را بگو و بکوب چه کن، اونها بحث دیگری دارد، بحث فقهی است، هر کدام شرایطی دارد جای خودش. نه، ما این طرف قضیه رو میخوایم حساب کنیم و اون مسئله توجیه کردن عمل خلاف غیر در روابط مختلفی که انسان با او دارد، این انسان را به ریاکاری می کشاند. یکی از اعمالی که انسان را به سراشی به ریا می کشاند عبارت است از توجیه کردن عمل غیر، عمل خلاف غیر. این روح در انسان تقویت می شود، مسئله درویی. لذا یکی از راه های عملی این است انسان خودداری کند از این کار، گذشته از مسئله این که خودش این چه بسا در مواردی منهی است، مورد نهی است. این موجب می شود زمینه ریاکاری را در روح انسان اگر نیست آماده می سازد نسبت به خودش در رابطه با عملش که عملی انجام بدهد و قصد از عمل غیر چهره عمل باشد. یا اگر زمینه ریاکاری در روحش هست این قوه به فعلیت برسد. راه دیگری را که باز توصیه می کنند برای این که انسان مبتلا به بیماری ریا نشود، یا اگر هست او شکسته شود در انسان، مسئله این است که از نظر ظاهر و باطنش انسان یک حالت مساوی داشته باشد. در جلسه گذشته بحث عبادت بود و روایت در باب عبادت داشتیم که انسان وقتی عبادتی را انجام می دهد جسد خشوعش بیش از قلب و دل نباشد، ولی این بحثی است مربوط به عبادت نیست، بلکه انسان از نظر ظاهرش در اجتماع جوری نباشد که ارجح باشد از باطنش. یک وقت هست در رابطه با مسائل حتمی شرعی است، اون بحثی نیست که انسان باید از نظر واجبات، از نظر محرمات ملتزم باشد، بر طبق او عمل کند، نه، از نظر امور عادی، از نظر جنبه‌های زیبایی چه بسا شرعی مقید باشد که ظاهر را آراسته تر از باطن نکند. این انسان را به ریا می کشد. اگر گفته نشود خودش متنش یک سنخ ریا است که بعد به ریای عبادتی و امثال اینها کشیده می شود، که در گذشته نسبت به این جهت تذکر داده شد. مثلا فرض کنید که یه شخصی است، جوان است، نیرومند است، این سبکه راه رفتنش را مثل این پیر مردها بکند و گردنی کج و خدمتتون عرض شود امثال این کارها، صحبت کردنش رو مثلا فرض کنید یک الگو بردارد از یه پیر مرد 80 ساله، و این کارها به عنوان اینکه خوب است. قضیه به یادم آمد الان، یکی از دوستان اهل علم من یک وقتی او برای من نقل کرد، گفت در خدمت یکی از بزرگان علما بودم رضوان الله تعالی علیه که ایشون وفات کرده است. مردی آراسته بود جدن از هر جهت. گفت در خدمت ایشان بودیم، در کوچه عبور میکردیم میرفتیم، یه شخصی رسید و به ایشان سلام کرد، جوانی بود، سلام کرد و اینها و رد شد. و خب این جوان که رد شد، خب اون شخص عالم بزرگوار مردی مسن بود و از نظر راه رفتنش با کمک عصا هم راه میرفت. گفت این مرد بزرگ مردی هم بود، از علمای اخلاق بود. گفت سرش رو بلند کرده نگاهی کرد به اون طرف، روش راه رفتنش رو نگاه کرد، رو کرد به من که با ایشان بودم، گفت منم از دوستان اون طرف بودم. گفت این جمله را فرمود به این که این جوان از الان میخواهد ادای مرا در راه رفتن درآورد. نه صفا داشته باشد انسان. گاهی ممکن است خیال کند به این که اینها خوب است. نه. هر طور طبیعی انسان است همونطور، اما دقت کنید نگفتم خلاف شرع. از نظر امور عادیش انسان عادی باشه. مثلا فرض کنید یک جوانی که تازه چیز است خودش رو به صورت یک پیر مرد مثلا مقدس کذایی در بیاره، هر سنینی یه اقتضایی میکند یک عبایی به دوشش بکنه، را بیفته تو خیابون، میخواد بره مثلا فرض کنید به اینکه در فلان نهاد اداری کار کنه، عبایی هم دوشش بکنه با خدمت، مثلا یک جفت نعلینی هم پاش بکنه، هم سال اینا. روایتی است، این را صاحب وسائل نقل میکند، در ابواب مقدمه عبادات باب 11 اصل روایت را صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل میکند، صاحب وسائل از اونجا نقل میکند، دارد عبدالله ابن ابی یعفور میگوید سمعت الصادق علیه السلام، شنیدم امام صادق صلوات الله علیه میفرمودند که قال ابو جعفر علیه السلام، یعنی پدر بزرگوارشان امام باقر صلوات الله علیه فرمودند من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه، کسی که ظاهرش بهتر باشد از باطنش، این از نظر میزان عملش سبک می شود در رابطه با همین کار. چه بسا نظر به این جهت است که این ریاکاری در حرکت عادی انسان را میکشاند به ریاکاری نسبت به حسنات و صالحاتش، ناخودآگاه کشیده می شود به اونجا. لذاست یکی از سفارشاتی که شده است از نظر عملی برای این که زمین سازی برای ریا در انسان نشود، یا اگر هست او تقویت نشود، این که ظاهرش را انسان آراسته تر از باطنش نکند. باز یکی از راه‌های دیگری که توصیه می‌شود برای پیشگیری از این بیماری در انسان، یا اگر هست تقویت نشود بلکه شکست شود، این است: انسان خواه ناخواه در زندگیش در ارتباط با افرادی از جامعه است و در این ارتباط هم ستایش از او می شود و هم نکوهش از انسان، هر دو هست. اونگاه که از انسان ستایش می شود این رو دقت کنند. یک وقت هست ستایش نسبت به یه فضیلتی می شود که در انسان نیست، یک وقت ستایشی می شود از فضیلتی که در انسان هست. اونگاه که نیست، اگر ستایش کردند شجاعانه بگوید اشتباه کردی، یک چنین فضیلتی در من نیست. و اگر فضیلت درش بود و ستایش، اونجا هم از طرف مقابل بخواهد که از من ستایش نکن. این مطلب خیلی دقیق است. انسان اگر در رابطه با ستایش هایی که از او می شود ستایش پذیر بشود، آنگاه است که دست خوش تباهی ریایی می شود. اگر نیست فضیلت در من و دیگری نسبت به من می دهد، تذکر بدهم که این فضیلت در من نیست. فضیلت است، این فضیلت خوب است، اما متاسفانه در من نیست. این نمیگذارد دیگر در انسان اون حالت بیماری ریایی زنده شود یا زمینه ای برای او آماده بشه. و اگر فضیلت هست، اونجا هم با ستایش را به خود نگیرد و تقاضا کند که از من ستایش نکن. چون اگر انسان ستایش پذیر شد در رابطه با فضائلش، اونگاه است که خطر ریاکاری در او پیدا میشه. بزرگان رو نگاه کنید، روش بزرگان رو ببینید، اولیاء خدا رو ببینید، صلحا رو ببینید. و اما اگر از او نکوهش شد، نکوهش که می شود باز دو جنبه دارد. یک وقت هست که رذیلتی درش هست، نباید ناراحت شود، واقعیت است، در صدد اصلاح باشد. و اگر اون رذیل درش نیست، باز عکس العمل شدید به خرج ندهد، در چهارچوبه آداب مکتبی اسلامی رفتار کند. باز یکی از راه‌های دیگری را که سفارش می‌شود برای اینکه انسان این بیماری را اگر مبتلاست از خود دفع کند و یا اگر زمینه ای هست زنده نشود یا زمینه سازی نشود در روح، مسئله دعا. خود مسئله دعا در مکتب‌های الهی به خصوص در مکتب اسلام خیلی سفارش شده. تا اینجا از نظر عملی روی یه سنخ مسائل شخصی دور می‌زد مطالب، اینجا بحث دیگری است. مسئله نیروی غیبی مطرح است. دعا در دو رابطه مطرح میشه نسبت به ریا. دقت کنید. یک، انسان مقید باشد که برای دیگران دعا کند که اعمال صالحه و حسنه اونها ریایی انجام نشود. این رو خود انسان اثر دارد. برای دیگران دوم دعا کردن نسبت به خود است، نسبت به اعمال خود. اما راجع به دیگران این دعاهایی را که ما در متون اسلامی داریم از اولیاء خدا ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، اینها جنبه آموزشی دارد برای ما. اینها هر کدام راهنمایی خاصی است نسبت به مسلمین مؤمنین، کسانی که معتقد به مکتب اسلام هستند. در صحیفه سجادیه که از اول تا به آخرش دعاست و همه آموزنده است، در دعایی را که زین العابدین صلوات الله علیه دعای 27 از صحیفه سجادیه است، برای مجاهدین اسلام، رزمندگانی که در مرزهای اسلامی می جنگند، دعا می فرماید. دعا مفصل است. من یک قطعه ای از اون دعایی را که حضرت نسبت به این جنگجویان اسلامی می فرماید می خوانم که همین معنا را حضرت در دعا دارند، یعنی همین روش را می آموزند. در جمله ای دارد وَأْثُرْ لَهُ حُسْنًا نِيَّه، از خدا می خواهد زین العابدین برای رزمنده اسلام این را، خدایا او را هنگام جنگ در هم هر امری به حسن نیت راه نمایی کن و توله بالعافیه و عافیت و تندرستی را برایش عهده‌دار شو و اصحبه سلامه و سلامتی را همراهش کن و عفهی من الجبن و او را از ترس دور دار و الهمه الجرأه، دلیری و جرأت در دلش بیفکن و ارزقه الشده و نیرومندی روزیش نما و ایده به نصره، به کمک و یاری خود او را یاری فرما و علمه السیر و سنن، راه ها و روش ها را به او بیاموز، راه و روش رزم و جنگ را. و سدده فی الحکم، در حکم کردن راه راست را به او بنمایان. و اعزل عنه الریا، ریا و خودنمایی را از او برکنار کن. و اعزل عنه الریا و خلصه من السمعه، و او را از انجام کاری که برای این که مردم بشنوند از انجام چنین کاری بره. و خلصه من السمعه و جعل فکره و ذکره و ذعنه و اقامته فیک و لک، اندیشه و یاد و سفر کردن و اقامت گزیدنش را در راه خود و برای خود یعنی الله قرار بده. این دعا آموزنده است برای انسان. انسان اگر دعا می کند برای دیگران، یکی از دعاهایش این باشد که عمل اون غیر، اون دوست، اون برادر، اون شخص خالص باشد از ریا، از سمعه. این از نظر روانی اثر روی خود دارد. اگر انسان نسبت به دیگران چنین دعایی کند، قهرن نسبت به خود هم ملتفت می شود که عملش را هم بدون ریا و سمعه انجام دهد. و اما نسبت به خود دستور داریم. انسان راجع به خود دعا کند. امداد از نیروی غیبی کند، از خدا بخواهد که اعمالش را برای او انجام دهد. در بحث‌های گذشته این جهت را تذکر دادم. امواجی را که درون انسان اون امواج را می‌گیرد، موج رحمانی دارد، موج شیطانی دارد، از خدا بخواهد که او را توفیق و تأیید کند که عملش را بدون ریا انجام دهد. لذا هم دعا قبل از عمل داریم، هم دعا از عمل داریم، و این دستور داده شده است. دعاییست در صحیفه سجادیه که این از دعاهاییست که دارد وقتی که زین العابدین صلوات الله علیه ماه رمضان وارد می شد، حضرت این دعا رو می خواندند. دعا مفصل است، دعای 44 از صحیفه سجادیه است. من یک قطعه ایش را که در ارتباط با بحث است می خوانم. بعد از آنی که حضرت تقاضا می کنند از خداوند که توفیق عنایت کند که در این ماه شریف موفق به عبادات و طاعات بشوند، بعد این جمله را دارند: ثم خلص ذالک کله من رعاء المرائین، یعنی سپس اون کردارها را، یعنی اون اعمال را از ریا و خودنمایی، اون ریا و خودنمایی که مرائین و ریاکاران انجام میدهند، و سمعت المسمعین و شنواندن نسبت به شنوندگان، اون کردارها را خالص و پاکیزه گردان، یعنی اون اعمال و طاعات را خالص کن از ریا و خودنمایی و سمعه، یعنی به گوش دیگران رساندن. لا نشرک فیه احدا دونک، کسی را در اون عملها با تو شریک قرار مده. ولا نبتغی فیه مرادن سواک، و جز تو در اون اعمال مقصود و خواسته‌ای نطلب، یعنی خالصاً مخلصاً لوجهک انجام بده، فقط برای تو. وقتی که وارد ماه رمضان دارد دعا، این دعا دعایی است که ماه رمضان که میرسید حضرت این دعا را میخواندند، توفیق میخواستند از خداوند که موفق شوند در این ماه به طاعات و عبادات، اما چنین عبادتی. این مال قبل از عمله، دقت کنید، دعا قبل از عمل. و بعد از عمل هم داریم این دستوراتی را که در مکتب اسلام هست، بخوانید دعا، این دعاها رو بخوانید، این دعا خوندن خودش آموزند، متنبه میکنه، بیدار میکنه انسان. اون کسی که هنوز قلبش قاسیه نشده، سخت نشده، جوری نشده از باطنش کور شود و کر شود و لال شود، صمٌ بکمٌ عمیٌ، این چنین نشده، با خوندن این دعاها بیدار میشه، هوشیار میشه، زبان دلش گویا میشه و از خدا میخواهد در رابطه با اعمالش که او را مدد کند. جمله ایست از ادعیه زین العابدین صلوات الله علیه. جمله دیگری است، میگوید: اللهم اني اعوذ بك ان تحسن في لامعه العيون علانيتي، پروردگارا، خدایا، من به تو پناه میبرم از اینکه در دیدگاه ها ظاهرم آراسته، و تقبح لك فی ما اخلو سریرتی، ولی در خلوت با تو باطنم زشت باشد، پناه میبرم به تو. پیش مردم ظاهری آراسته داشته باشم، ولی در خلوت با تو باطنم زشت باشد. این همون حالت ریایی است. و تقبح لک فی ما اخلو سریرتی محافظن علی رئاء الناس من نفسی. چرا؟ چون میخوام خودم را از دیدار مردم نگاه دارم، یعنی پیش مردم خودم را حفظ کنم، چهره زیبا درست کنم. و مذیعن لما انت مطلع علیه منی، ولی آنچه را که تو از من آگاهی اهمیتی ندهم. و مذیعن لما انت مطلع علیه منی، عبدی للناس احسن امری، ظاهر کنم نشان دهم برای مردم بهترین کارم را، به مردم عمل نیک نشان دهم. و افضی الیک به اسوأ عملی، و بدترینش را به نزد تو آورم، یعنی بدترین حالاتم را، چون تو مطلع بر سریره منی و اون بیماری زشت ریایی را در من می نگری. او را به سوی تو آورم و پیکره عمل زیبا را در خارج برای مردم. تقربن الناس به حسناتی. خب چرا این کار رو می کنم؟ چون می خواهم با این کارهای نیکم به مردم نزدیک شوم. عوض این که تقرب به سوی تو جویم، تقرب به سوی خلق می جویم. و فرارن منهم الیک به سیئاتی، و با کارهای زشتم از مردم به سوی تو گریزم. فیحل بی مقتک و یجب علی غضبک. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این روش من این می شود که منفور درگاه تو شوم و خشم و غضب تو گریبان گیر من شود و مستحق باشم که تو به من خشمگین شوی. اعذنی من ذالک یا رب العالمین. پروردگارا از این پیش آمد مرا بر کنار نگهدار، و پناه میبرم به سوی تو از چنین پیش آمد زشتی. لذا گفته می شود یکی از راه‌های بسیار مؤثر در بعد معنوی و روحی این است که از راه عملی دعایی انسان از خدا بخواهد که او انسان را در این مسیر محافظت کند، خود را به خدا بسپارد، چه قبل از عمل چه بعد از عمل، خصوصا بعد از عمل که بعد مسئله عجب هم مطرح می شود. باز یکی از روش های دیگر مسئله استغفار است. انسان برای این که زمینه وسوسه های شیطانی را از بین ببرد در دلش زیاد استغفار کند. گناه است که زمین ساز برای هر زشتی روحی است و هر آلودگی است. استغفار. ما در روایات داریم حتی نسبت به اولیاء و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که استغفار می‌کردند، اینها روشی آموزنده بود برای ما غیر جهات دیگری. ما که دست به گریبان زشتی‌های عملی و روحی هستیم، به ما آموختند استغفار را و این جلوگیر می شود از وساوس شیطانی که انسان خدای ناخواسته دستش آلوده به عمل ریایی شود. زیاد استغفار. من به دوستانم مکرر گفتم این رو، بیکار که می شید استغفار کن. در خلوت حرکت میکنید استغفار کنید، آثار زیاد دارد. که یکی از آثارش همین است. مسیر شیطان را تا حدودی این سد میکنه این استغفار کرده. بحثم رو راجع به ریا تمام کنم، چون بحث اخلاص رو هنوز نرسیدیم ما وارد بشیم. قصد دارم انشاءالله خداوند توفیق عنایت کند از فردا شب بحث اخلاص رو شروع کنیم، ولی در اینجا باز یک نکته ای رو تذکر بدهم. مکرر در بحثم اینو عرض کردم، تصورات ذهنی غیر تصمیمات است. اینا دوتاست. اون چیزی که در ریا مطرح است نسبت به عمل تصمیم است، اوست که مبتلا است. اما تصوراتی که به ذهن میاد، نه، او ریا نیست. گاهی ممکن است انسان عملی رو بخواد شروع کنه، قبل از عمل شیطان مانع بخواد بشه، به ذهن آدم بیاد نکنه اینو میخوایم ریا انجام بدن. نه، این تصورات. و این رو مکرر عرض کردم، ممکن است به این که همین یک دامی باشد که شیطان انداخته برای این که انسان موفق به عمل صالح نشه، یه عمل نیک رو انجام نده، به ذهن انسان بیاد نکند ریاان میخوام انجام بدم. این ریا نیست. تفکیک کنید این را. در خلوص نسبت به عمل کوشا، اما از اون طرف تصورات ذهنی را به حساب تصمیمات نگذارید. تصمیمات امور تصدیقیه است که این بحثی است. عمل رو انجام بدهید و از این تصورات شیطانی نترسید، بی اعتنایی کنید بهش.
یه مدتی که ادامه بدید این تصورات هم به ذهنتون نمیاد. مهم این است که در مسئله اخلاص نسبت به عمل انسان کوشا باشد، که انشاءالله از فردا شب. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من عبانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.